رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 24 بهمن سال 93 برابر با 13 فوریه 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شاپور احسانیراد پیرامون اعتصاب کارگران لولو نورد صفا را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان اهواز پیرامون آلودگی هوا را می شنوید. و در پایان بخش دوم گفتگو با دکتر احمد سیف پیرامون مسائل اقتصادی ایران را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اعتصاب هزار کارگر لوله نورد صفا با اخراج 2 تن از مهندسین کارخانه از سوی کارفرما وارد مرحله تازه‌ای شده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانیراد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه و عضو هیئت مدیره اتحادی آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسان ایران.
من سلام درود به شما و تمام شنوندگانی که صدای ما را میشنوند، به همه درود و سلام میفرستم.
زنده باشید آقای احسان ایران. در ابتدا بفرمایید از آخرین خبرها، از آخرین وضعیت کارگران اعتصابی لوله نورد صفا که متحدانه 9 روز اعتصاب خود رو هم پشت سر گذاشتند.
حقیقتش اینه که بعد از این که روز دوشنبه 2 از مهندسین اخراج کردن، که این مهندسین و مهندسین شریف زیادی از داخل کارخانه از اعتصاب کنندگان دفاع می کردن، میخواستن به نوعی کارگران رو بترسونن و 2 از مهندسینی که جلوی اعتصاب شکنی ها رو گرفته بودن اینا رو اخراج کردن و در حقیقت به کارگرها گفتن که اگر شما سر کار بیایی ما این 2 مهندس رو برمیگردنیم، ولی کارگرها گفتن هم ما اعتصاب میکنیم و هم بایستی مهندسین به سر کار خودشون برگردن. و غیر از این یک ماه حقوق رو طلب میکردن کارگرها، یک ماه، و متاسفانه کارفرما زیر بار این یک ماه نمی‌رفت و مرتب با تهدید اعاب و با مدیریت سالون‌ها با کارگرها صحبت می‌کردن که سعی کنن اعتصاب بشن، ولی تا کنون موفق به این کار نشدن. و دیروز 21 بهمن که در حقیقت آخرین روزی بود که سر کار بودن، چون امروز تعطیل بود، کارگرا تا آخرین لحظه متحدن وایستادن و گفتن تا یک ماه حقوق ما رو به حساب ندهیم ما سر کار بر نمیگردیم، ما خواسته زیادی نداریم، 4 ماه طلبکاریم، یک ماه حقوق میخواییم. و هیچ تصمیمی وجود نداره که 12 که کارفرما قول زده این یک ماه حقوق ما رو بده. چرا؟ چون تا حالا ده‌ها بار و صدها بار وعده داده و حتی نوشته ایشون گرفتیم، ولی ایشون زیر قول خود دادن و ندادن و به همین علت ایستادگی کردن و این جریان موکول شده به شنبه. خب ببینید در شنبه چه چیزی در کار ایجاد خواهد کرد؟
بله آیه احسانی را، گویا کارفرما 191 تن از کارگران را هم تهدید کرده برای اخراج. واکنش کارگران چه بوده در قبال این تهدید به اخراج همکاران؟
بله یک روز جلوتر از این، یک روز پیش هم، به دلیل اینکه بخوان اعتصاب بشکنن اومدن گفتن تعدیل نیرو میکنیم و از هر قسمت 10 بایستی نیرو اخراج بشه، که شایعاتی که پیچیده شد که تو این لیستی اومده بود بیرون که 101 کارگر به اخراج خواهند شد. کارگران به قدری متحد و محکم ایستادن که اگر میخوایم اخراج بکنیم ما اصلا خودمون حاضر بشیم اینجا کار بکنیم، اگر شما حق بیمه و 16 ما پرداخت بکنید و حقوق ما و مزایای ما را بدید ما خودمون خواهیم رفت. چرا کارگر به حدی از سختی و استیصال در اونجا و به قدری داریم 2 کشم کش داشته که حاضر نیست با این شرایط دیگه کار بکنه. به همین علت زیاد هم مسئله اخراج دیگه واهمه نداره، به همین علت در حقیقت دیروز و پریروز دیگه صحبتی سر اخراج و این تعدیل نیرو هم نیومد.
آیه احسانی راد، سازمان تامین اجتماعی یک دایره‌ای داره به نام دایره اجراییات که در رابطه با بدهی کارفرمایان میتونه خودشون مستقیما اقدام بکنن. آیا کارگران به این امر واقف هستن؟ طلبی که سازمان تامین اجتماعی از کارفرما داره ربطی به خود کارگران نداره که تا دفترچه‌های اونها را تمدید بکنه؟
دقیقاً حدود 6-7 ماه پیش کارگران تجمعی داشتن جلوی تامین اجتماعی و از تامین اجتماعی خواستن به این تعهداتش عمل بکنه و تامین اجتماعی اینجا میگه که من دسترچه بیمه شما رو در حال حاضر تمدید میکنم و از مزایای اون استفاده میکنید، ولی به علت این که کارفرما اون بدهی داره از اون بخش از مزایایی که اخراج بشید این حق بیمه پرداخت بشه و شما به بیمه بیکاری وصل بشید و از اون مزایا محروم هستید، ولی دفترچه رو من به رو تمدید میکنم که از مزایای فعلی که به بیمارستان یا جایی رجوع بکنید عهده‌دار بشید. تا این حد من این کارو میکنم، ولی به اون حدی که اگر اخراج بشید به بیمه بیکاری وصل بشید و از مزایای اون استفاده بکنید من این کارو نمی کنم. ولی این تجمع در 6 ماه پیش صورت گرفته و تامین اجتماعی این رو به بچه ها گفته و حتی بچه ها اون قانون رو هم که ضمانت جزایی تامین اجتماعی رو به این عهده میگیره که اگر کارفرما حق حقوق کارگران مربوط نیست و باید تامین اجتماعی خودش عهده در این مطلب بشه، اون رو هم بوجدت کردن. تامین اجتماعی متاسفانه زیر بار این مطلب تا حالا به طور کامل نرفته.
متاسفانه. آیه احسانی راد، با توجه به این اقدام متحد و یک پارچه کارگران که 1000 کارگر بارها و بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدن، وضعیت تشکلیابی در بین کارگران در حال حاضر برای ایجاد تشکل کارگری، تشکل مستقل خودشون چگونه هست در حال حاضر؟
حقیقتش اینه که در حال حاضر صحبت‌های زیادی بین کارگران میشه و به اینجا رسیدن که حتما بتونن تشکل خودشون رو ایجاد کنن و روی پای خودشون بیستن. واقعا این رو بهتون بگن که تو این 10 و تو این کشمکش هایی که بین کارگران و کارفرما در شرکت ها و کارخانجات مختلف از ایران خودرو و پارس خودرو و واگن‌سازی باستا اکسان آقا به کارخانه‌های مختلفی که ایجاد شده واقعا کارگر به اینجا رسیده که هیچ موضوعی صورت نمیگیره و هیچ کس به فریادش نخواهد رسید، باید روی پای خودش بیسته و هیچ جا نمیتونه از هیچ جا کمکی بگیره و اینجاست که کارگرها حتما به این نتیجه رسیدن که تشکل خودشون بزنن، رادیو خودشون رو داشته باشن، روزنامه خودشون رو داشته باشن، حتی بتونن در مقیاس وسیع اطلاع رسانی کنن و روی پای خودشون بیسن. واقعا به اینجا رسیدن و صحبتش هست بین کارگرها و بین کسانی که بخصوص در این اعتصابات و تجمعات و کشمکشی که به طور واقعی سر مزد و سر معیشتشون اتفاق افتاده، این رو به عینه رسیدن بهش و اون در مرحله بلوغ قرار داره که به هر حال در روزهای آینده، ماهای آینده احتمال زیاد هست که اینا حتی بتونن به صورت متحد با دیگر کارخونه ها و با دیگر شرکت ها هم بتونن مبادله بکنن و با هم دیگه بشینن و حتی تشکل سراسری بزنن. من تا در کارخونه ها ببیجه تا زمانی که در کارخونه ها این تشکل بزنشه دارای اشکالاتی هست که این رو هم من در حال حاضر با توجه به اعتصابات و تجمعاتی که تو شرکت ها در حال انجامه این رو به عینه در این شاهده میکنیم.
بله آیه احسانی را جا داره اینجا با توجه به اینکه امروز 22 بهمن هست و این گفتگو را با شما به عنوان یک فعال کارگری انجام میدهم، سال روز یک قیام شکوهمندی است علیه نظام ستمشاهی که باعث سرنگونی آن شد و کارگران در آن نقش برجسته‌ای داشتند. جا داره که از شما به عنوان یک فعال کارگری در این روز، از این روز، از یادآوری این قیام کارگران بپرسم و وضعیت فلاکت کنونی که کارگران در واقع در حال حاضر دچار آن هست. میکروفون در اختیار شما سایه احسان ایران.
حقیقتش اینه که من با امروز بیست و بمن برمیگردم به 36 سال پیش، 37 سال پیش، زمانی که 16-17 سال بودم، زمانی که پدرم کارگر بود و برادرم کارگر بود و در کارخونه کاغذسازی پارس هفت تپه اونجا کار میکردن. من یادم میاد اونجا که ما چه فقر و فلاکت و تنگدستی زندگی میکردیم. با حقوقی که به اونا میدادن ما حتی حاضر یعنی آرزوی شکنی داشتیم. حقیقتش اینه که ما اون موقع حتی توانایی اینه نداشتیم که لباسی برای خودمون تهیه کنیم. کارگری که فامیل ما بود جایی کار میکرد و آشپز شرکت نفت بود لباس های دوم بچه های خارجی رو میگرفت، اونجا بخشی از اون لباس ها رو میداد که ما بدون لباس نباشیم، ما لخت نباشیم. این کینه و دشمنی من از شاه و سرمایه‌داری پاک شدنی نیست. از اون زمانی که من نوجوان بودم و زندگیم تحت تاثیر اون نظام و اون نظام ستمشاهی اون سرمایه‌داری بود، اون زمان یادم میاد نزدیک های 57 پدرم و برادرم در کارخانه کاغذسازی پارس 7 ماه اعتصاب کرده بودن، پلاکاتی زده بودن، کارخانه طراحی شکل هفت‌تپه اعتصاب کرده بودن، صنایع فولاد، شرکت نفت اعتصاب کرده بودن و در این انقلاب 57 نقش خیلی بزرگی کاری داشتن در اون زمان و با اعتصاب ممتد خودشون چند نقشه رو شکستن و انقلاب به پیروزی رسوندن. ولی من یادم نمیرم اینجا بگم همون زمان که اعتصاب میکردن 7 ماه اعتصاب بودن، هر ماه سر ماه میرفتن و حقوق خودشون رو میگرفتن، ولی با اون حتی با اون حقوق هم نمیتونستیم زندگی بکنیم. امروز ما بعد از 36 سال، بعد از 36 سال حالا برمیگردم باز به خودم نگاه میکنم، باز هم حسرت یه شکنسی دارم، باز هم نگاه میکنم خودم باید لباس دست دوم دیگران بپوشم و اگر نبود کمک کسانی دیگه و دوستان دیگه. من حالا بسی در خیلی از فقر و تنگدستی بیشتری از اون که حالا هستم قرار میگرفتم. اگر اون زمان ما سندیکا نداشتیم، تشکر نداشتیم، حقوق دستمزد در زمان شما بارزی کردیم، 36 سال میگذره و حالا نگاه میکنم حالا برای مزدی که کار کردیم هم باید بجنگیم و اون مزدی که کار کردیم هم به ما نمیدن. اینجا نگاه میکنم میبینم که نه تنها چند پله اومدیم جلو، بلکه چند پله عقب اومدیم. من این رو میگم که حکومتداران و مسئولی کلاه خودشون رو بلندتر قرار بدن، بذار خجالت بکشن، بذار بدونن کارگری که 36 سال در زمان شاه چه مصیبت‌های دیده، با چه فرار و تنگدستی های همراه بوده، امروز هم همون وضع به مراتب بدترش قرار داره که برای مزدش، برای دستمزدش بسیم مبارزه کنه. به اتفاقا وقتی مبارزه میکنه باید اخراج بشه، باید پیخ زندان رو به تن خودش بماله و باید بچه هاش و خودش در تنگدستی و فقر قرار بگیرن. این من این دیشتو برمن دارم، من یادآور اون موقع است هم در زمان رژیم شاه که به شدت در تنگدستی و فقر و فلاکت بودیم، لباس نداشتیم، خوراک نداشتیم، هر سطح یک قضایی سیره داشتیم. امروز هم بچه‌های من، خود من با همین مسئله رو براتیم و به شدت بارتر و برای دستمزدمون، برای تمام مسائلمون باید بجنگیم. اگر 36 سال پیش که یادم در انقلاب 57 زمانی که در نوساید احواز بودیم، آقای رفسنجانی و آقای بازرگان اومدن اونجا سخنرانی کردن که از کارگرای نفت خواستن شیر نفت باز کنن، چون یه دیگه در شهرستان ها در فشار هستن. ولی کارگران میگفتن تا زمان سقوط شاه ما شیر نفت بازیل کنیم. امروز ما میبینیم که کارگرها به چه وضعیتی دچار شدن، ولی هیچ کس هیچ صدایی و فریاد رسی ندارن و مجبورن برای حقوقای معوق خودشون، برای مزدی که نیروی کارشون که باید بفروشن حق ندارن راجع به اون مزد تصمیم بگیرن. و اینجاست که من میبینم واقعا سرمایه‌داری در هر حالتی زندگی من رو و کارگر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و مجبور به مبارزم، مجبورم که تا اونجایی که میتونم تا اونجایی که زنده هستم برای وضعیت بهتر خودم، بچه‌ام، خانواده‌ام و هم طبقه خودم سعی کنم مبارزه کنم در این وضعیت رو تغییر بدم.
آیه احسان ایراد، درود بر شما که به عنوان یک کارگر آگاه، به عنوان یک فعال کارگری در واقع صدای آنها را چنین پژواک دادید. در واقع با این توضیح به پرسش دیگر من پاسخ دادید، ولی در این حال واضح‌تر و روشن‌تر بپرسم، باز به سال 57 برگردید اگر موقعیتی بود، آیا باز انقلاب می‌کردید؟
100%. ببینید من سال 57 قبل از انقلاب برادرم در کارخانه کاغذسازی پارس در اثر یک حادثه‌ای کشته شد و همونجا 3000 کارگر کاغذسازی پارس با خانواده‌شون چنان مجلس باشکوهی گرفتن برادر من که اتفاقا موجب وحشت سواک و نیروهای اون زمان شد. حقیقت همیشه کارگر با هم متحده، با هم هست، منتهی فشار و سرکوبه که واقعا کارگر نمیتونه به حق حقوقش برسه. ولی جا داره بگم که این چینه و عداوت من از رژیم شاه و از نظام سرمایه‌داری به هیچ وجه نه پوشیدنیه و نه تمام شدنی. و در حال حاضر هم وقتی میبینم که بعد 36 سال و بعد از اون انقلاب شکومن که به شدت ما در اون نقش مهم و مؤثر و کارآمدی داشتیم، حالا بعد از 36 سال این وضعیت طبقه کارگر رو میبینم، وضعیت خودم رو میبینم، خانوادم رو میبینم، واقعا نمیتونم به خودم اجازه بدم که بشینم و ناظر این همه فقر و فلاکت و زندان رفتن دوستان و کسانی که از کارگر حمایت میکنن ناظر اون باشم. ناچارم مبارزه کنم برای بهبود زندگی خودم و وضعیت معیشت خودم، خانوادم و همه کارگران که در حال حاضر سعی میکنن زندگیشون رو تغییر بدم.
درود بر شما آیه احسان ایراد. من برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. بسیار سپاس
از شما هم سپاس گذارم.
زنده و پایدار باشید آقای احسان ایراد.
قربان شما.
دست تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من پک کینه. بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار.
بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار. باید تو باید
از ریشه روی
باید دل و کار، باید که خوبی، باید دوباره از ریشه روی، از ریشه روی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران. الو، سلام.
الو، سلام.
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه، مراحمید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد آلودگی هوا گفتگو میکنم. آیا مایل هستین شما هم در این گفتگو شرکت کنید؟
ما در خدمتیم.
زنده و پایدار باشید. خب بفرمایید وضعیت استان خوزستان و اهواز با توجه به این هجوم ریزگردها اوضاع چه قرار هست؟ مدارس و ادارات رو تعطیل کردم، وضعیت به چه صورت است؟
ولی وضعیت ما که اصلا خوب نیست. آب و هوا هم که خیلی خیلی افتضاحه. اصلا حتی نمیتونیم کار و کاسبی بکنیم.
بله، این تصاویری که انتشار یافته اصلا انگار که طوفان گرد و خاک توی یک صحراست.
طوفان که خوبه، حالا این از طوفان هم رد کرده.
مردم چجوری نفس میکشن؟
مردم نفس نمیکشن، همه ماسک زدن، فقط مونده ضد شیمیایی بذارن رو صورتاشون.
آیا حتی اون هم میتونه مؤثر باشه؟ چون اعلام کردن گویا 66 برابر حد مجازه آلودگی میزان
چی بگم، یعنی بگم واقعا خاک، یعنی در بسته ولی خاک وارد خونه، یعنی یه لایه خاک روی شیشا، تنفس غیر ممکن و فوق العاده وحشتناک. دیگه چی بگیم بیشتر از این که بگیم، یعنی فقط داریم عمرمون اینجا از دست میدیم.
حالا این آلودگی ها ناشی از چی هست؟
من دقیقا نمیدونم آلودگی هست، ولی میگن از همین بیابون خاک که میشه، از بیابون ها به صلاح وارد شهر ها میشن.
خب توی این مدت بچه ها مدرسه میرفتند یا تعطیل بود؟
نه، فقط همین امروز و با یه تایم بعد از ظهر تعطیل کرد خود دولت.
بله.
آموزش پرورش بعد شنبه را تعطیل کرد به خاطر که تمیز کنه خاک و مثل مدارس و.
یعنی اینقدر خاک نشسته توی مدارس یا خونه ها که برای آره تمیز کردن؟
آره، خود تلویزیون به اصطلاح خوزستان اعلام کرد، گفت که مدارس صبح به علت اینکه میخوان تمیز کنن، پاکسازی کنن، اینا تایم صبح تعطیله.
خب حالا تعطیل بکنن و تمیز بکنن دوباره مجددا میاد. خب این منشأش چیه؟ از کجا میاد؟ مسئولین چه کار میکنن در مقابله با این مشکل که مردم را در واقع روز مردم رو سیاه کرده؟
نمیدونم والا.
حالا خود این وزارت بهداشت اعلام کرده فقط سال گذشته 80,000 نفر بر اثر آلودگی هوا جانشون رو از دست دادند.
بله، ما هم همین تلویزیون خودمون که میگیریم مثلا میگفت بیمارستان بستری شدن یا مثلا ناراحتی دیگه گرفتن، خودمون مثلا اخبار به اصطلاح خوزستانمونه که میگیریم نشون میده که مثلا بیمار شدن رفتن بستن یا نیاییم بیرون، نه همین حدود هست. یه بیشتر از این نمیدونم والا، من زیاد خانه دارم، تو خونه هم بیشتر از اخبارها خودمون که ساعت مثلا 11:05 پخش میشه گوش میدن.
حالا تو این اخبار آیا واقعیت اون چیزی که شما مشاهده میکنید و در واقع باش زندگی میکنید، آیا اینها را واقعا بیان میکنند؟
دیگه من نمیدونم والا.
یعنی منظوری
منم
ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
شما ببخشید، نه
اختیار دارید.
خدا
خداحافظ.
الو، سلام آقای روشن.
سلام و درود، حال شما، احوال شما؟
ممنونم. تو یادت بودم اون صحبت گرد خاک کردی، امروز خیلی گرد خاک داشتیم.
درود بر شما، اتفاقا این باره هم مزاحم شدم در رابطه با گرد و خاک.
هم بفرما.
این تصاویری که انتشار یافته که انگار که در بیابان برهوت طوفان شن هست، اوضاع چه قراره در اهواز الان؟
با اون روزم خدمت شما عرض کردم، اول که غلظتش خیلی زیاد بود، یه جوری که تردد و اینا راحت نبود، یعنی میسر نبود، اصلا مردم تو خونه ها موندن. تازگی هم نداره، گفت او دفعه عرض کردم خدمته، اما خب جزه
زندگی شد،
مواقع خیلی غلیظ و نادر بود.
آخه 66 برابر حد مجاز چی میگن؟ چه عنوانی میشه بهش داد؟
اگه خاطرتون باشه اون دفعه هم عرض کردم، گفتم من 50 سال پیش موقعی که مثلا یه چند بار یه مسیر خونه تا مغازه رو رفتم، انگار ماسه میریختن تو گردنم، هنوز به اون حد اون یکی نرسیده.
هنوز یعنی به اون حد نرسیده؟ بله،
شدت نبود. آره، اون بره اهواز یه تپه‌ای هست قیزانیه، نزدیک امیدی هم یه سری تپه هست، تپه ماسه‌ای هست، رمل مثلا ته دوران ها جمع شدن از اندازه کوهی هست، همونا هم که حرکت کنن بسمونه. اگه قبلا مالت پاشی میکردن، درختکاری میکردن، اینا دیگه حرکت نمیکردن. حالا هر وقت که اینا اهمال کاری بشه، فراموش بشن، دوباره باد میتونه به جریان درشون بیاره دیگه.
بله، یعنی در واقع این پدیده نتیجه اهمال مسئولین هست. این
بله،
که از
بله.
پیش باید
آره دیگه، این منطقه مشخصیه. فرض کن اینجا ماسه هست، اینجا نمیدونم دریاچه خوش شده است، اگه بهش رسیدگی کردن، حالا به هر صورت بوتهی بکارن، نمیدونم مالچی بپاشن، جلوگیری میکنه با وزش باد خفیف دیگه، اینطوری جریان پیدا نمیکنن. اگرم نه، فراموشی سپرده بشه، پر مسلمه اذیت میکنه.
که البته دیگه به نظرم از اذیت و این چیزها گذشته. اتفاقا با یکی از شهروندان گفتگو میکردم، گفت اوضاع به گونه ای هست که فقط مونده ماسک ضد شیمیایی بزنیم.
نمیدونم والا، من که عادت دارم والا اون شهروند ضد شیمیایی
یعنی به این میزان از آلودگی عادت داریم؟
اونجا هم ما رسیدیم تو 8 سال جنگ.
بله
ضد شیمیایی یادمون دادن، آموزش دادن شیمیمره، نمک و زغال و اینا با پارچه خودمون درست میکردیم که اگر آلودگیش کمتر باشه.
خب آخه این چه اوضاعیه که استان خوزستان بر دریا چرس کنن، بر اقیانوسی از نفت نشسته، در این حال در دریایی از فقر و بدبختی و این آلودگی گرفتار هست، غرق هست.
دیگه وقتی که آدم تکنیکش پایین باشه دیگه این مسائل هم هست.
یعنی آیا این صرفا مسئله تکنیکی هست؟ آیا
آره دیگه، همین ساخت مالچ و فلان و اینا، بعد تکنیک، حتی انتخاب نماینده، تکنیک انتخاب مثلا مسئولین، همه اینا فنیه دیگه. یعنی باید ما به میزان از آگاهی برسیم که مشکلاتمون کم کنیم. مثلا بعضی وقتا دو شخص سواری مال اروپا رو نشون میده، من حسرت میخورم، این کنار خیابون هیچ جاش نیست که دست بشر توش نرفته باشه، حالا چه این است چه نسل قبلشون. بعد میبینیم مثلا فرض کن یه جاده مال ما نه، یا یه زراعتی هست یا هیچ آبادی چیزی، مثلا کار کمتر شده دیگه. خب اونا ارزش بیشتری برای محیط زیستشون، برای طبیعتشون، برای کشورشون، انسجام و نظمی. یا مثلا میریم تو دورانای ایران، دوران صفوی، مثلا نگاه میکنی یه جاده مال رو نگاه میکنه، هر 20 فرسخی یه دونه کاروانسرا هست، حالا بقیه دوران نه. یا نگاه میکنی مثلا فرض کن چون من روستایی بودم قبلا، تمام این چیز مثلا شرایط آبیاری زمین ها، شرایط تقسیم، یه حالت مثلا زمین اگه شیب داشته باشه مخروط درست کردن، بالاخره با تکنیک های زمان خودشون مسلط بودن. یعنی مسئولین، مردم، همدلی، همگامی، صرف یکی بوده فهم گفتم بیه تفاهم کلی یه چیز باید برسه تا پدیده آبادی بهتر پیش بیا و دوام داشته باشه، مال اینه.
دقیقا فرمایش شما کاملا درست و متین هست. این نیازمند همدلی و همگامی هست و دخالت مؤثر مردم و پاسخگو بودن مسئولین.
خب حالا بر صورت اینجا گرد خاک بود، امروز خیلی هم شدت داشت، طوری که رو ماشینم حدودا بگم چندین سانت خاک نشست. بعد اومدم جاروش کردم، یه دفعه تو این فکر افتادم، گفتم که این میگن خاک خوزستان آبرفت رودخونه کارونه، نکنه آبرفت گرد خاک هم هست از جایی دیگه. چون واقعا یه لایه، این لایه تیه مثلا 1000 سال به متر هم میرسه.
خب اینا منشأشون آبرفت رودخانه هاست یا فرمودینی که اون وضعیتی که در اطراف اهواز هست، تپه‌هایی که
آره اون ماسه ها قیزانیه هست تو نزدیکای این تپه علا اکبر هست، اون نزدیکای هور و فلان اینا رو به صورت نزدیک مرز هست، دوباره سمت بوشهر که میری نزدیکای امیدیه و اون ور گره هم باز چند بار که گذر کردم دیدم یه تپه های ماسه‌ای که ته مثلا 1000 سال همینجوری رو هم نشستن کوه شدن. قبلا هر میدیدم شرکت نفت یه موقعی میومد مالچ پاشی میکرد که اینا راه نیفتن، یه مواد نفتی چسبناکی بود.
بله.
با تانک های چیز میپاشیدن رو ماسه ها مینشست، بعد اگه بارندگی چیزی میشد، علفی چیزی، بعد یه لایه خاک سر اونا تشکیل میشد به علاوه ریشه همین علف ها، تا مثلا کنده نشن یا اون لایه زیری نرسه، اون لایه بالایی اینه یه پلاستیک ازشون محافظت میکرد او زیر بمونن.
بله جناب، گویا این حورالعظیم رو هم خوش کردم برای استخراج نفت، آیا همچون منشأی هم داره؟ این وضعیت حورالعظیم چیه؟ طالاب حورالعظیم،
طالاب حورالعظیم هم این جزیره مجنون و اینا که میگفتن ذب مرزه بین ایران و عراق.
خب
دیگه نمیدونم آیا خوشکش کردن یا نه. خب اگه صد کرخه و یه مسیری از رودخونه ها مهران و عراق و اینا اگه آب نیاره یا سیل اضافه همین رودخونه ها بشنره، آره ممکنم کمتر میشه، همیشه کم و زیاد میشه.
نه البته خب
بخاطر نفتی کاری کرده باشه من خبر ندارم، میشه در آب بند زد. آره
بله،
یه جایی رو که نیاز داشته باشه
در خبرها بوده بینگونه عمل کردن که در واقع آمدانه دارن خشک میکنن، خشک کردن در واقع بخشیشو برای استخراج نفت.
من مطلع نیستم بود تو این ماره، نه سر زدم اونجا نه میدونم. خب حتما اگر تو روزنامه بوده بوده دیگه حتما.
خب از درمانگاه ها، از بیمارستان ها، از مراجعین، از این بیماران تنفسی، از این تعطیلی مدارس، ادارات، از اینها بفرمایید که
فردا تعطیله مدارس، ادارات. امروز گرد خاک اومد، فردا تعطیله. حالا فردا گرد خاک نیست. گرد خاک شدید شد یه دفعه مدرسه بودن.
یعنی وقتی که گرد و خاک میاد بعد از اون پیش بینی میکنن؟
آقای موسوی میگه ما رفته بودیم طرف مرز عراق این ور بر پرواز.
بله
اونجا مواظب بودیم یه دفعه از شرق باد اومد. آقای موسوی نماینده عوازه تو تلویزیون صحبت میکرد.
خب
گفت ما اومدیم یه سری اقدامات کردیم، رفتیم اون ور سوسنگر به اصطلاح اقدامات بکنیم و اینا، این دفعه از شرق باد اومد. دو طرفش ماسه داره دیگه،
از هر طرف بیاد، یعنی در واقع این گرد و خاک روی شهر و شهروندان آوار هست.
آره اون قیزانیه و امیدیه و طرف بوشهر که گفتم شرق هست، بعد سوسنگرد و حمیدیه و اینا تابر اون مجنون که میگی غرب اهواز.
بله یعنی از هر طرف محاصره هست اهواز، از هر طرف باد بیاد،
باد شدید و شرایط گردباد مانند هم باید داشته باشه که بتونه محاصره بیاره بالا.
خب من بسیار خواهش میکنم، بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کرد.
ممنونم،
خدا حافظ. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در پایان برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با دکتر احمد سیف در لندن. آیه دکتر سید، جا دارد اینجا من نقل قولی هم از معاون امور حقوقی آستان قدس رضوی که یکی از امپراتوری های عظیم مالی در ایران هست که به آن اشاره کردید بیارم، که گفته دولت باید سالانه 30 تا 40 میلیارد تومان مال الاجاره به آستان قدس پرداخت کند. قائم مقام همین تولیت آستان قدس رضوی نیز چند پیش گفته بود که دولت 100 میلیارد تومان به این نهاد بدهکار هست. حالا عرضم به این هست که اشاره کردید به نظام مالیاتی را که دولت باید اصلاح کند، یعنی باید اصلاح بشود، با توجه به اینکه خب نهادهای عظیمی چون نهاده که در واقع 65% اقتصاد ایران رو در دست دارند، از جمله این ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد 15 خرداد و این قرارگاه های خاتم الانبیا، خب اینا که به قول خود همین مدیر اقتصادی آقای صفایی فراهانی نه تنها مالیات نمی پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارن حاضر به پرداخت هزینه آب و برق، حالا گاز هم روش، آب و برق مصرفی خودشون هم نیستن. پرسش هم این هست که با توجه به این اوضاع، یعنی با وجود این همچون قولهای عظیم اقتصادی که تازه از قبل نفتم دارن ارتزاق میکنن، این اصلاح نظام مالیاتی چگونه عملی هست آیه دکتر سید؟
ولی ببینید، اینی که میفرمایید چجوری عملیه، ببینید اونجا من فکر میکنم، ببینید این آقای، اگر این 3-4 تا رئیس جمهور این جمهوری اسلامی رو بخوام با هم مقایسه بکنم، شما یک کسی رو میخواید که مثل احمدی نژاد باشد، در به اصطلاح کنترل نداشتن، زبانش کنترل نداشتن، بی ترمز بودن، ولی آدم فهمیده تری باشد، مسائل بهتر بفهمد. یعنی ایشون در مسائلی ترمز نداشتند که چیز نبود، زیاد جالب نبود بگم نمیدونم از این بازی. حالا نکته هم این است، اینی که میفرمایی چی جوری، واقعیتش اینه که باید این رو رسما و علنا، مثلا وزیر اقتصاد، وزیر نمیدونم مالی اگه داریم، رئیس جمهور بیان بگن آقا این مملکت رو گذشته از این که نمیشود اینجوری اداره کرد که اونایی که 60% همونطوری که شما فرمودی 65% اقتصادشون مالیات ندن، این اقتصاد نمیشه اینجوری اداره کرد. این باید، یعنی در واقع یک کمپینی رو به قول انگلیسی ها شروع بکنن برای اینکه این فرمان حکومتی لغو بشه. علاوه بر اون، من نظرم این هست که حتی کسانی مثل بنده هم، یعنی بنده ای که نه این وری هم نه اون وری هم، ولی مشخصا اقتصاددون های طرفدار بازار آزاد در ایران، اینها باید یک کمپینی را بندازند که آقا شما وقتی که میایید به سپاه پاسداران، به مستضعفان، به نمیدونم امپراتوری واعظ طبسی این امکاناتو میدید، بخش خصوصی که باید به هر حال یه سری مالیات بده، این که نمیتونه با اینا رقابت کنه، که برای که اصلا شما درست مثل یه مسابقه دوی میدونه میمونه که نقطه آغاز یه جا نباشه. یعنی شما فرض کن مثلا شرکت های خصوصی برای عنوان به اصطلاح چیز، فرض کنید 10% مالیات میدن، خب، ولی اگه شرکت سپاهی 10% مالیات هم نده، خب اون 10% امکان، یعنی منظور من این هست که تا موقعی که این معافیت های مالیاتی رو از تو اونجا ور نداریم، این تصحیح به اصطلاح نظام مالیاتی فقط میتواند به صورت مالیات های مصرفی در بیاد، یعنی حالا میخواد سیگار باشه یا نمیدونم چیزای مالیات بر درآمد باشد، یعنی منظور من این هست که من اعتقاد ندارم که تا موقعی که این معافیت ها رو بر ندارن نتیجتاً چیز اساس مالیاتی مملکت هم درست نمیشه. شما برای اینکه حقوق مردم، برای اینکه مثلا سیگار، خب شما تا حدی میتونید روش مالیات ببندید. البته که تصفیه چیز، یعنی واقعیتش هم این هست، همه حالا ما پا به سن گذاشته هایی که چه میدونم 40 سال پیش تو ایران اینها رو دیده بودیم و این حرفا، اینا رو میدونیم. واقعیتش این هست که اصلا نظام جمع آوری مالیات در ایران به اصطلاح نیاز به خانه تکانی دارد. یعنی شما باید به جد بیایید و واقعا برنامه ریزی بکنید که چی جوری میشه با این ممیزان مالیاتی که سرنوشتشوی رشوه میگیرند و بعد اون به حساب چیزای درآمدهای قابل مالیات رو بالا پایین میکنن، یعنی با اونها هم باید چیز بشه. ولی همچنان اعتقاد من دوست عزیز بر این هست که باید این ما، چون ببینید الان نمیدونم، ولی مثلا چند سال پیش یا 7-8 سال پیش یه سری کارهایی میکردم، میدونستم که فرض کنید سپاه پاسداران حدوداً 820 تا کمپانی مختلف الاسامی داره. خب شما ببینید، وقت حالا حتما الان بیشتره، همینطور در مورد به اصطلاح آستان قدس، همینطور در مورد دیگر. خب شما که نگاه میکنید، اگه خب 60% اقتصاد بخواد مالیات نده، خب این که نمیشه که. این یعنی منظور من نمیشه، من نمونه ای نمیشناسم در هیچ جای جهان، مستقل از ساختار سیاسی، مستقل از ساختار اقتصادی، که 60% کسانی که تو اون جامعه به ساختار اقتصادی در سینا هیچی مالیات ندن، بعد مشکل به سامیچی اداره بشه. نه، نمیشه. نتیجتاً رفع این در واقع معافیت های مالیاتی، اینو حالا چی جوری میشه آقای خامنه‌ای رو رضا عبته میگم راضی کرد، خب این یه ور قضیه است. ولی متاسفانه بعضی از اینهایی که از این تخفیفات استفاده میکنن قدرتمندتر از اونن که همین جوری بشه این تخفیفات از اینا گرفت. نجدن من نمیدونم، یعنی آیا میشه بالاخره توی با قانونی از مجلس به اصطلاح این کار رو کرد؟ ولی تا اینو به این کار رو نکنن، به این به اصطلاح معافیت های مالیاتی از قوانین ایران به نظر من حذف نشود، من فکر نمی کنم بشه اینا رو راستریز کرد بی تعارف.
بله آیه دکتر سیف، به قول گفتنی آش آنقدر شور شده که حتی روحانی، حسن روحانی رئیس جمهور هم گفته که اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می شود. و طرفه آنکه در همین بودجه که به برای بودجه سال 94 که به مجلس ارائه کردن، در واقع درآمدهای مالیاتی بیش از 38%، یعنی 86 هزار میلیارد تومان عنوان کردند. با این حساب آیه دکتر، پرسش اینه که این بحران اقتصادی راه حل اقتصادی ندارد، راه حل سیاسی گویا دارد.
والا من سالهاست که همینطوری که فرمودید، من بحث من در کلیتش این هست که در ایران ما با وضعیتی روبرو هستیم که برای تخفیف مشکلات اقتصادی باید تصمیمات سیاسی گرفته شود. چون ببینید الان منظور من که میگم، عرض کردم مثلا راه‌های اقتصادی، مثلا خب قیمت بنزین رو ببرم بالا، قیمت نفت رو ببرم بالا، خب اونو که مشکل رو حل نمی‌کنه که، بدتر می‌کنه. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که چه می‌دونم مثلا مالیاتی رو که رو سیگار می‌بندن، حالا اگه فرض کنید نخی نمی‌دونم 10 تومنه بکنن نخی 20 تومن، خب این که مشکل رو حل نمی‌کنه که. یه کسی باید اون بالا بیاد بگه که آقا این فرمان حکومتی که این معافیت هاست، اینو بگیره پاره کنه، اونو بگیره پاره کنه، خب میشه به اصطلاح یکی خدمای اساسی برداشت. نه، من ببینید، البته من اینو بگم آقای روحانی، بله درست میفرمایید که ایشون، آره اونی که از ایشون نقل کردید و ایشون گفتن، ولی از اون طرف هم من حقیقتش کمی زیاد از این آقای روحانی راضی نیستم، برای اینکه ایشون در این 24 سال گذشته بسیار در پس پرده، حداقل پس پرده ساختار سیاست در جمهوری اسلامی، آدم بسیار پرقدرتی بودن. ایشون خب این رو که این تازه نیست که این قضایای نمیدونم توپ و تفنگ و روزنامه و فلان، خب این از همونطوری که من به اشاره از کردم از زمان آقای هاشمی شروع شد. الان آقای هاشمی میشه بودن 20 سال پیش، 24-5 سال پیش. خب ایشون چرا تا حالا هیچ وقتی جزی حرفا نزدن؟ البته حالا من اینجا از راجع به آقای روحانی گفتم، ولی مثلا آقای هاشمی الان خیلی راجع به آزادی عقیده فرمایش میکنن که آزادی باید باشه، اله باشه، بله باشه. خب ایشون آقا اینجوری نیست که نبوده باشن که. ایشون تا چه میدونم 6 ماه پیش، به اصطلاح 1 سال پیش، 2 سال پیش خیلی هم قدرتمند بودن. ایشون 8 سال رئیس مجلس بودن، 8 سال رئیس جمهور بودن. تو دوره‌ای که رئیس جمهور بودن، زندیات صحابی رو بلایی به سرش آوردن که پیرمرد 6 ماه نمیتونست حرف بزنه. یعنی منظور من دوست عزیز اینه که ما، یعنی به هر حال اینهایی که این رژیم جمهوری اسلامی رو میگردونن در ابعاد مختلف،
بله،
اینها به قول انگلیسی ها they have to come clean، باید بیان به مردم بگن آقا کجا خراب کردیم، کجا نکردیم، چه کار کردیم که نباید میکردیم، چه کار نکردیم که باید میکردیم. ولی اینی که ما بشینیم مثل امثال آقای خامنه‌ای هی دائم دشمن 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 بکنیم که انگار ما هیچ کشوری در مثل ما نیست، ما فقط ماییم که همه دنیا زوم کردن که به حساب ما رو خراب بکنن، بدون اینکه آینه‌ای بذاریم جلومون به جلوش بشینیم. من منظورم میگم آینه، منظور من این نیست فقط رهبران سیاسی جلو آینه بشینن، مردم عادی هم جلو آینه، همه ما جلو آینه بشینیم ببینیم ما چیکار میکنیم که نباید بکنیم، چه کارهایی نمیکنیم که باید بکنیم. خب این اگر به اصطلاح این نهضتی به این شکل اگر آغاز بشود، من تردید ندارم که ایران سرزمین بسیار ثروتمندی است از همه نظر، از به اصطلاح کثرت فرهنگی، از کثرت زبانی، از علیه منابع، نمیدونم همه مثلا. آخه این واقعا انصاف نیست و این یک خیانت و یک جنایتی که یه سرزمینی با این مجموعه منابع تو این وضعیت کنونی شه به نظر من،
و جای تأسف عمیق داره. یعنی جان کلام را گفت. به عنوان آخرین پرسش، به نظر جنابالی برای مقابله با اثرات مخرب کاهش سقوط نفت بر اقتصاد ایران چه راهکاری هست که فشار بر مردم کاسته شود؟
والا ببینید، من اگر بتونم سعی کنم کمی خلاصه تر به شما جواب بدم. ببینید، تا جایی که من اطلاع دارم در بودجه‌ای که بسته بودن نفت رو 72 دلار قیمت گذاشتن،
بله،
و قرار شده بود نمیدونم 71,000 میلیارد تومان اگه درست حافظم مونده باشد بودجه از نفت تامین بشه، که یه چیزی بین 30% به حساب تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا همونطوری که بیشتر هم به اشاره گفتم، یکی از راه‌ها افزایش در واقع چیز مالیاتیه. یعنی البته عرض کردم همونطوری که باز در پرسش به جوابای دیگه که اگر اینها این معافیت‌های مالیاتی رو بردارن، به 60% اقتصاد شروع کنه مالیات دادن، نتیجتاً چیز نمیشه. یعنی شما لازم نیست که مالیات رو بر کسانی که در حال حاضر مالیات میدن بیشتر بکنید، چون الان اقتصاد گرفتار رکوده و اون میتونه مسئله آفرین باشه، ولی اینایی که اصلا مالیات نمیدن اگر اون معافیت رفت بشه میشه کمک بشه. همونطوری که باز عرض کردم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا کالاهای اساسی مثل نفت، مثل بنزین، مثل گازوئیل، مثل چه می‌دونم نان، آب، فلان، که من به شخصه با اون زیاد موافق نیستم، برای اینکه اون رو شما وقتی که این کار رو می‌کنید تقریبا در همه موارد فشار اصلیش روی در واقع مردمی است که، یعنی اون رده‌های پایین اقتصادی جامعه است. یعنی شما اگر مثلا چه میدونم قیمت نون سنگک فرض کنید به مرتبه دو برابر بشود، خب کسی که میلیاردها تومان درآمد داره اون که براش مهم نیست، که اون کارگری که در واقع نون سنگک بخش قابل توجهی از به حساب درآمد روزانش بود اون میتونه گرفتار بشه. همونطوری که بیشتر گفتم میتونن اوراق مشارکت، اوراق خزانه منتشر بکنن، ولی به علت عدم اعتمادی که وجود دارد ناچارن که این رو نرخ بهره‌ای که بهش میدن نرخ بهره به نسبت جذاب و بالایی باشه. اگر این کار رو بکنن نتیجتا بعید نیست و بتونن موفق هم بشن، بعید نیست بعضی از مردم وقت پولاشون از بانک ها در بیارن و بخوان بزن به این اوراق مشارکت چون بیشتر میده. یعنی این برنامه هم برنامه به اصطلاح کم درد سر و بی درد سری نیست. میتونن اقتصاد ریاضتی رو به کار بگیرن به اصطلاح، یعنی هزینه های دولتی رو کم بکنن، که من با کم کردن هزینه های دولتی در بخش های غیر مولد ضرورتا مخالف نیستم. یعنی اگر شما بودجه نمیدونم سازمان وزارت اطلاعات رو، بودجه سپاه رو، بودجه نمیدونم ارتش رو کم بکنید، من ضرورتاً این رو مسئله آفرین نمیبینم. ولی اگر قرار باشه بودجه بهداشت و آموزش رو نمیدونم مسکن و چی و چی اینا کم بشه، اون یه حساب و کتاب خاصی دارد برش. برداشت از حساب ذخیره ارزی و به اصطلاح اینو که اونم من نمیدونم الان دو حساب ذخیره ارزی اصلا چیزی هست یا نیست. البته خبر دارید یه 4.2 میلیارد دلاری از اونجا گرفتن مستقیم تبدیل کردن به ریال و فلان، این هم باز بدون درد سر نیست، برای اینکه پایه پولی مملکت رو بالا پایی میکنه و چیز تورم رو خراب میکنه. میتونن قیمت دلار رو بیشتر بکنن، یعنی دولت در بودجه به اصطلاح دلارایی رو که قراره بسیار نقد بکنن قیمت اینو ببرن بالا، که این هم به نظر من پیامدهای تورمی خواهد داشت. چون همین که این اتفاق میفته قیمتی، چون واقعیتش این هست که در ایران ما بازار ارز ما نداریم، برخلاف فرمایشی که خیلی ها میکنن. به ایران شما یه چیزی دارید که یه ارز کننده انحصاری هست، بانک مرکزی یا دولت جمهوری اسلامی، و میلیون ها آدمی که به دلایل مختلف میخوان دلار بخرن، بخش عمدهشون هم میخوان پولشون از اون مملکت ببرن بیرون، یعنی انگیزه های چیزی نیست. نتیجتا تو اینجا اینی که دولت چه میکنن روی قیمت دلار خیلی تأثیر داره. و خب اگه قیمت دلار بره بالا من فکر میکنم پیامدهای تورمی است. استقراض از بازارهای جهانی میتونن بکنن، از بانک جهانی، از علی پول، ولی با تحریم ها من فکر نمیکنم که این راه باز باشه، مگر اینکه خب تحریم ها رفع و رجوع بشه. و میتونن در واقع سعی بکنن نفت بیشتری بفروشن، که اون هم من نمیدونم با سرمایه گذاری هایی که در چاهای نفتی نکردند تو این سالها اونجا چه میشه کرد. و در نهایت که میتونن پول چاپ کنن، خب این کاری که به شکل صورت های مختلف دولت ها میکنن، که این رو هم من نمیدونم چی میشه، چون دولت تا همین جا، تا جایی که من میدونم، یه چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکاره. خب اگه قرار باشه که بازم بکنن و این بدهی بیشتر بشه، یعنی ببینید خلاصه عرض بکنم خدمتتون، متاسفانه کار رو به جایی رسوندن که امکانات زیادی در اختیارشون نیست برای که بتونن این رو به اصطلاح اداره بکنن. من همچنان اعتقادم این هست که رفع معافیت مالیاتی کم هزینه ترین راهی است که دولت میتواند در پیش بگیرد، ولی اینی که آیا میتونن یا نه من زیاد مطمئن نیستم.
آیه دکتر سیف، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان آرزوی موفقیت روز افزون دارم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.